أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در اباحه، بحث ما در بحث سطر دیگه کامل تموم شد، وارد بحث شرایط لباس مصلی شدیم، طهارت گذشت، به شرط اباحه رسیدیم. طهارت رو قبلا تو کتاب طهارت بحثش مفصل کرده بودن، به شرطیت اباحه رسیدیم. در شرطیت اباحه وجوهی آوردن که داله بر این باشه که در لباس مصلی اباحه شرطه. بعضی از این وجوه تمام نبود، دیدید مثلا روایتی که ذکر کرده بودن، مثلا فهمدن اگر اینجوری نبوده باشه قبول نیست. گفتیم قبول نیست، اهم از اینه که این شرطیت داشته باشه اباحه یا نه. میرسیم به دلیل پنجم. در دلیل پنجم یک استدلال اصولی رو زمینه کردن برای شرطیت اباحه. استدلال اصولیشون اینه، یه قاعده است که حالا بعد بحثش رو معمولا مفصل صحبتشو کردیم و عرضمتون بعد دوباره بحثش میاد تو جلد 5 و الانصار مفصل اونجا هستش. رفقایی که دارن کتاب دستشون تو جلد 5 مفصل این بحث رو آوردیم. سلام علیکم. تو قاعده اینه، میفرمان اگر لباس مباح نباشد جمیع حرکات صلاتیه حرام میشه. این میشه غصب، پس میشه مبغوض. وقتی مبغوض شد یه قاعده داریم، امتناع تقرب مبغوض. چیزی که مبغوض بود نمیتونه جزء صلات باشه. یمتنع التقرب بالمبغوض. شما میخوای نماز بخونی، نمازتون یکی از اجزایش چیه؟ امری که مبغوض شارعه، این نماز میشه باطل. چون این نمازی که شما میخوایی بخونی یه قربت الله نمیتونه باشه، چون حرکت مبغوضی داره توش. شما اگر لباستون به اصطلاح لباسی بوده باشه که این غصبی مباح نبوده باشه یا متعلق حق غیر بوده باشه و او راضی نیست خلاصه به این مسئله، رضایت کسب نکردی، ده راز رضایت نشده، این خلاصه حرکت اشکال پیدا میکنه، میشه مبغوض. مبغوض که شد باعث بطلان میشه. این استدلالی که اینها اومدن گفتن، یعنی بر استدلالشون بر اساس قاعده امتناع تقرب به مبغوضه. این از ظاهر تو بحث اجتماع هم رو نه تو ذهن کلام محقق اصفهانی اونجا گذشت. یادتون باشه رفقا که تشریف داشتیم یا نه، اون موقع تو همون جلد 5 علوم الانظار تو اونجا ما اینو مفصل بحث کردیم. تو بحث اجتماع امر و نهی آخر کار خط شد به اینجا، یعنی بعضی از عوازم مبنای بحث اجتماع امر و نهی رو روی این گرفتن که نهی از عنوان به معنوان سرایت میکنه یا نمیکنه. اونایی که قائل شدن که نهی از عنوان میاد به معنوان سرایت میکنه، گفتن معنوان خارجی میشه محل تصادق امر و نهی. امر واحد هم امر بهش خورده هم نهی بهش خورده، پس بنابراین اجتماع امر و نهی بیش میاد و همین قاعده امتناع تقرب مبغوض. یه عده اومدن گفتن که نه، امر و نهی رو عنوان به معنوان سرایت نمی کنه، پس امر واحد به یک عنوان میتونه بشه مأمورون به عنوان دیگه ای میشه منیون ان مو، یعنی امر و نهی به یک جا نخورده، امر و نهی رو دو تا عنوان رفته. سرایت رو قبول نه، من ماه آخون سرایت رو قبول داشت، مثلا محل مشخان دوست نسوانی سرایت رو قبول نداشت، گفتن امر و نهی رو عنوانه، رو معنوان که نیست. بعد که تا این مرحله می اومدن سرایت رو به معنوان می دادن، به این قاعده مبتلا می شدن. باز قاعده این بود که می گفتن باشه طوری نیست، امر و نهی تو عنوان بوده باشه، اما آخر شما این عبادتی که داری انجام میدی از یک جهت میشه مقرب، از یک جهت میشه مبعد. و یمتنع التقرب بالمبغوض والمبعد. حالا اونجا تعبیر مبعد رو زیاد میکردن. مرحوم اصفهانی اونجا جواب دادن این حرف رو. مرحوم اصفهانی اونجا این حرف رو جواب. بعضی از اعلام تا اینجا میموندن، مثل آقای شهابادی و اینا تا اینجا هم که میرسیدن به خاطر این قاعده امتناع تقرب به مبعد میگفتن شما امر و نهی جایز نمیدونید، ولی امر و نهی فهمیدن به عنوان میخوره. همه مشکلات رو حل میکردن، تمام مشکلات حل میشد، فقط میگفتن مشکل این قاعده است. مرحوم اصفهانی اینو مفصل اونجا جواب دادن تو بحث اجتماع امر و نهی. تو اونجا مرحوم اصفهانی فرمودن که حیثیت دو تاست، امر واحد میتونه از حیثیتی مقرب باشه، از حیثیتی مبعد بوده باشه. مگه ما نمیگیم ذو حیثیاته؟ دو تا حیثیت میتونه بوده باشه. شما میگید که اگر مبعد بوده باشه نمیتونه مقرب باشه. ببینید یه وقتی که میگید که نمیتونه دیگه مقرب بوده باشه، در حالی که وقتی میگید دو تا حیثیت داره، یعنی هم مقربه منتها از جهتی، هم مبعده از جهت دیگری. درسته این عمل شما مقرب هست، مبعدم هست، پس هر دو تا حیثیت رو داره. خب حالا میخوایم ببینیم صحیح یا باطله. اشکال این که میگفتید مبعد نمیتونه مقرب باشه چیه؟ میگفتن که قصد تقرب نمیتونیم داشته باشیم. خب اشکال قصد تقرب با این بیان حل میشه. چرا؟ چون فرض کردیم که عمل هم حیثیت تقرب داره، هم حیثیت مبعدیت رو داره، حیثیت مبغوضیت رو داره، درسته یا نه؟ پس حیثیت مقربیت هم داره. شما اون حیثیت مقربیت که در عمل هست قصد تقرب میتونی رو کنید. شما حیثیت مقربیت مگه نداره؟ حیثیت مقربیتش رو میتونید قصد بکنید. درسته یه حیثیت مبعدیت داره، اما مقربیت داره یا نه؟ اگر مقربیت داره، حیثیت مقربیتش قابل قصده. شما میدید دوتا حیثیت رو داره. شما حیثیت مقربیتش، ببینید یه وقتی که حیثیت مقربیت رو قصد نکنید میشه فقط مبعد. اما اگر واقعا حیثیت مقربیت در عمل هست، یعنی واقعا در این عمل یک خصوصیاتی هستش که موجب قرب به خدا میشه، شما به اون نیت قصد کردید، اشکالی پیدا نمیکنه. بله حیثیت قابل انفکاک، یعنی خودشون که فهمن دو تا حیثیته، من حیثی مقرب و من حیثیت اخرى مبعد. وقتی میگید خودتون دو تا حیثیت توش هست، پس حیثیت توش وجود داره و واقعا هم قائلید به این که دو تا حیثیت توش باشه. وقتی دو تا حیثیت بوده باشه، شما حیثیت مقرب بودن رو قصد میکنید. درسته مبعد هم هست. بله مبعد، مثل این که مواردی که مثلا فرض کنید میفرمان فلا قبوله مال همین حیثیت های مبعدیته، اما مسقطیت تکلیفشو که داره، که مسقطیت تکلیفو داره، اما عمل رو یه جوری انجام داده که حیثیت مبعدیت هم داره. مثل اون مورد میشه، ببینید مثل اون مورد میشه که میگفتن که شخص نماز میخونه، تو حین نماز مثلا داره یک کار حرومی هم انجام میده، اما غیر اون مسئله است. اینم مورد اختلاف اعلام بود، مثلا صاحب بروجه میگفتن نوار ترانه گذاشته توی مکان داره نماز میخونه، اونم داره گوش میده. ببینید این حیثیت مبعدیت که آل مثال بروجردین گفتن باطل، اما اون اعلامی که میگن صحیحه رو چه جهت میگن صحیحه؟ میگن که این حیثیت مبعدیت کاری به اون حیثیت مقربیت نداره. حالا اونا که اصلا بعضا جواب میدن میگن فعل دیگریه، ربطی به افعال صلاتی نداره. اونا میگن ربطی به افعال صلاتی نداره. حالا حتی ربطی به افعال صلاتی هم داشته باشه، حیثیت دو تا حیثیت، وقتی دو حیثیت دو تا حیثیته، شما اون حیثیت مقربیت رو میتونید قصد بکنید، اینم کنارش میشه. مثلا بحث، اصلا یادتون باشه تو بحث نماز خوندن در زمین غصبی، ما روایت ظاهرن، حالا ما که اینقدر گشتیم اعلام هم میگن روایت نداریم که نماز در زمین غصبی حرامه، اجماعیه که نقل کردن و ابن شازان مخالفه. ابن شازان تازه مخالفه این که عرض بکنم ابن، یعنی تو روایات که شما میگردید فقط همین روایت تو حفل اغوله که فیمه یا علامه، شما بر چی در چی نماز میخونی، اینو باید دقت بکنی. اگر اون چی که درو نماز میخونی و برو نماز میخونی از حیثیت هلش نبوده باشد فلا قبوله. این فلا قبوله هم آقایون میگن دلالت بر بطلان نداره، این روایتش. و الا روایت مثلا اصلا بین اعلام برای همین بحث بوده، اجماع نقل شده، اما اجماع با مخالفت فضل ابن شازان دیگه ظاهرا اینم تمامیت نداره، یعنی خود بطلانش محل کلام. یعنی خود بطلان نما، چرا؟ چون حرکات صلاتی، اون حرکات صلاتی جزش مقوله خلاصه عینو حساب نکردن. مثلا مقولات صلاتی کیف مسموع هست، کیف نفسانی هست، کیف مسموع صوتش، کیف نفسانی هست نیتش، وضعش هست، بعضا میگن مقوله فعلم هست که اونم محل کلامه و اختلاف تو تقریر این که مقولات صلاتی رو چجور بیاد ذکر کنید. مقوله وضع هست مثل حالت تشهد، حالتی که شما گرفتید اون مقوله
سجده تصرف اضافیه دیگه.
بله
سجده رو که حالت سجده
ببینید، تو حالت سجدش هم میان میگن که این حالت وضع سجده ملاکه. ببینید کلش قیامش هم تو همون مکان غصبیه، نه کاری به سجده نداره، تمام حرکات تو مکان غصبیه، نه در سجده. شما تو رکوع هم که باشید بازم همینه، تو قیام باشید، قعود باشید، سجده باشید، در تمام حرکات شما در مکان غصبی هستید، اون حرفی توش نیست، منحصر در سجده نیست. متامیان میگن که وضع مقوله صلاتی است، مکان مقوله عین جز مقوله صلاتی حساب نمی کنه. خلاصه این بحث خودش میشه اول الکلام، اما چون اجماعی در اینجا قائم شده و فضل ابن شازان مخالف بوده، علایال اعلام بر اساس اون اجماع، چون میگن مخالف مثلا شخص مشخصی است برخلاف مجمعین مثلا نظر داده، اینا میگن ضرری به اون اجماع نمیزنه، که اندهو از باب اون اجماع این فتوا رو میدن. یه سری هم از باب همین قاعده ها، مثل اینکه المبغوظ لا یکون مقربن، یا المبعد لا یکون مقربن، بر اساس این قاعده و بر اساس مثلا اجتماع امر و نهی که میان میگن که نهی به معنون هم سرایت میکنه، بر این اساس قائل، یعنی رو اساس قواعد، و لعل همین قواعدی که ذکر میکنن باعث بشه که اون اجماع محل خدشه بشه، یعنی خود اون اجماع رو مدرکی میکنه، یعنی یه قاعده هایی در ذهن اعلام بوده که محل خلاف الان، مثل همین الامتناع لایکون، همین ارزم بزرگ المبغض لا یکون مقلب، امتناع تقرب مبغض. حالا این حال نه عرفیت داره، یعنی ایشون میفهمن که اتفاقا این مرحوم اصفهانی اشکالی که میکنن به این قاعده همینه. بفهمید یک حیثیت رو شما دارید میگید واقعا هست، اونم یک حیثیت هستش، درسته؟ پس چه اشکالی داره این مبغوض شد و در این حال مقربم شد؟ هر دو تا حیثیت رو جمع کرده دیگه، اشکالش تو چیه؟ شما گفتید قصد قربت نمیشه کرد، خب فدوت داره دیگه که حیثیت مقربیت داره، پس اون حیثیت مقربیت رو میتونید قصد بکنید. شما حیثیت مقربیت رو قصد بکنید اشکال نه. ببینید اشکال سر اینه که قصد تقرب نمیشه بهش تعلق بگیره، اگر واقعا این عمل یک شأن عبادی داره، ذاتاً شأن عبادی داره، اشکالش از ناحیه اون لباسیه که پوشیدید، اما خود عمل ذاتاً شأن تقرب داره، باعث تقرب هم میشه، نه اینکه فقط شأنشو داره، نه باعث تقرب هم میشه، چون تقرب شما میگید فعلیه. ببینید یه وقتی که میگن که تقرب دیگه به فعلیت نمیرسه، اصلا موجب تقرب نیست چون مبغوضه، یه وقتی که میگن نه هم حیثیت تقرب رو داره هم حیثیت مبغوضیت رو داره، خب از اون حیثی که باعث تقرب میشه شما اون قصد رو کردید دیگه، یعنی عبادت فی نفسه که این عبادت باعث تقرب میشه، شما قصد اون تقرب میتونید بکنید یا نمیگن میتونید بکنید، پس قصد تقرب اینجا خلاصه میتونه تحقق پیدا بکنه. بله اونجا فرق هست، اما تو اینجا هم به هر حال تقرب ممکن هست یا نه، یعنی تقرب بالفعل میگن هست دیگه توش، درسته؟ میگن مثل همون قضیه، میگن چطور تو اون قضیه میگن قصد تقرب امکان پذیره، تو اینجا میگن قصد تقرب امکان پذیره، چرا؟ چون بالفعل چیه؟ بالفعل تقرب توش هست، یعنی عمل عبادیه به ذاته، تقرب توش هست، اما جهت مبغضیت هم داره، جهت مبغضیت هم داره، پس قصد تقرب رو شما میتونید بکنید، اما عملتون رو چیکار کردید؟ چون به صورت یک عمل مبغوض در آوردید، اون خلاصه خوبیش و حسنش چی میشه؟ اون خوبی و حسنش دوچار یک خللی میشه، اما نه اینکه از بین بره. عمل رو تو زمینه عملی انجام دادید که مورد مبغوضم هست، مبغوضیت هم هست، مثلا مهد رسوانی فرمان این خلاصه قابل تصویر هست، قصد تقرب هم میشه پیش. حالا ای حال این یه وچی که اینجا اومدن ذکر کردن، این اشکال بهش شده، یه اشکالی از جوابهایی که به این حرف دادن، یه ایرادی که گرفتن آی خوی میفهمن اصلا مصداق عبادت نفس حیات حرکات از صنف مبادی و مقدماته، یعنی اون لباسی که چون صحبت سر اباحه در خصوص لباسه، میفهمن اون اباحه در خصوص لباس به این عبادت شما ضرری نمیزن، اباحه که در خصوص، چرا؟ چون ملاک اون حالت رکوعه، تو حالت رکوع شما صوب و تکون نمیدید، اون موقعی که قرار میگیرید، میگن این حالت که از قیام دارید میرید به رکوع، این مقدمه به مبادیه، ولو ما گفتیم داخل صلاته، خارج صلات نیست، ببینید قبلا این هم صحبت شد، خود آقای خویی هم پذیرفتن که اینا داخل صلاته، ولیکن داخل در صلات بودن یعنی داخل در ابتدا و انتهای صلاته، اما جزء اجزاء صلات که حسابش نکردن، که میگن چون جزء اجزاء صلات حسابش نکردیم، اگر میمدیم گفتیم در طهارت در صلات باید طهارت داشته باشی، یعنی در کل صلات من البد و الالقدر، اما مسئله سر اینه که اینجا همچه حرفی رو نزدن تو مسئله اباحه، فقط صحبت سر اینه که شما
اگر این لباست مباح نبوده باشه داری تصرف مغصوب میکنی. خب این تصرف غاصبانه که شما داری انجام، تصرف در مغصوب میکنی، تصرف غاصبانه شما در حین اجزاء صلات یا در حین مقدمات و مبادیش، میگن در حین مبادی صلات، ولی این مبادی داخل در صلات بودن، تو ضمن صلاتت داری کار حرام هم انجام میدی، مثل اون کسی که تو ضمن صلات نگاه به نامحرم میکنه. ببینید فعل حرامو تو ضمن صلات انجام میدم، اون کسی فتوا داده به بطلان، کسی فتوا نمیده به بطلان، میگم یک حرکتیه تو ضمن صلات انجام شده. اینم حالا فرقش فقط چی میشه؟ اون حرکت نگاه به نامحرم جزء مبادی و مقدمات صلات نیست، اینجا این حرکت قیام به رکوع رفتن یا بلند شدن یا نشستن جزء مبادی صلاته، اما به هر حال جزء اجزای صلات نیست. همین که جزء اجزای صلات نبوده باشه، پس این حرمتی که شما تو ضمن نماز داری انجام میدی به عنوان مقدمات و مبادی به خود اجزای صلات سرایت نمیکنه. آقای خویی اینو قائل، از این باب اومدن جلو آقای خویی. ببینید آقای خویی از این باب اومده جلو. این جواب اولیش که میفرمان که خود این مواضع تفاوت میکنه. یه اشکالی تو اینجا هستش و اون اینه که بعضن بعضی از حرکات هستش که در تحقق سجده عقص شده. یعنی مثلا سجده رو بعضی اومدن گفتن فقط حالت وضع سجده نیست، از حال نشستن به طرف زمین رفتن اونو میگن سجده. ببینید سجده یه وقت اطلاق به وضع میشه، یه وقت به فعل اطلاق میشه. در مورد سجده این مسئله هست. سجده رو بعضی گفتن ببینید سجده یه وقت نتیجه اون سجده کردن رو شما دارید میگید سجده، این یه عنوانه، اینی که نو حاصل مستر میزنن. یه وقت به فعل سجده کردن میگن اون سجده که در نماز واجب شده سجده کردنه. اگر این رو اومدیم گفتیم مسئله مشکل میشه. یعنی یکی از حرکات مثلا به اصطلاح تعبیری که میکنن یعنی خم شدن به طرف سجده، این که ما خم میشیم به طرف سجده روی زمین قرار میگیریم، اونو گفتن داخل در، یعنی عمل سجده کردن در نماز واجبه، باید سجده کنی نه خود حالت و وضع سجده. اگر اینو بگیم فعلا داخل در مقولات صلاتی میشه. فعل که داخل شد خود نفس عملی که شما داری انجام میدی به عنوان مقدمه مبادی نیست، به عنوان جزء حرام میشه. ببینید تفاوتش میشه سامانی که به عنوان جزء حرمت رو پیدا میکنه، سجده کردن حرمتش از باب جزء میشه. این اشکالی که به این مسئله شد. پس ببینید حرف دو تا مبنا شد، مبادی به اصطلاح اون مقولات صلاتی که شما ذکر میکنید، اونایی که میگن سجده یا مثلا فرض بفرمایید حالا رکوع به معنای حاصل اون رکوع کردن نیست، بلکه مثلا در سجده میگن فعل سجده رو انجام بده، اونها مبناشون این میشه. یعنی اگر مثلا شما فرض کنید تفاوتش میومدن گفتن نشستن به این سجده تن شرط نیست، بعضی این حرف هم دانن ها. یه ذره سر از زمین برداری دوباره بذاری اون حالت وضع تحقق پیدا میکنه دیگه، میشه دو تا سجده، دو تا حالت وضع رو قرار دادی، سر از زمین برداشتی دوباره گذاشتی، لازم نیست بشینی. اما اگر اومدن گفتن سجده یعنی فعل سجده کردن، او اینجوری دیگه نمیشه، بعد قشنگ بشینید بعد فعل سجده کردن انجام بدید. اگه یه ذره سر از زمین برداری دوباره بذاری این سجده دوم حساب نمیشه، چون فعل دوم نیست، این وضع دومه. تفاوتش به این میشه. ببین این الان هست تا بعضی مورد ابتلا هم هست برای بعضی. سجده کردنی که در نماز گفتن وضع سجده نیست، یعنی ذره سر برداری دوباره بذاری این رو میگن که مکفی نیست. حالا این نقض داره، این حرفم نقض داره، حالا نقضش من بعدا نقض میکنم. فعل جمله بگم حالا تا حالا وقتم گذشت. ببینید اگر سر کسی از زمین بلند شد دوباره اومد رو زمین، بعضی میگن این سجده دوم حساب میشه، اون رو مبناست که وضع و ملاک گرفتن. اما اگر کسی فعل و ملاک بگیره چیه؟ فعل و ملاک بگیره، این نه سجده دوم حساب نمیشه، فعل دوم انجام نشده، مکفی از فعل دوم نیست، چون به حالت سجده نرفته. این حالا باز تو ذهنتون باشه تا جلسه بعد. سلام علیکم.